السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله والمرسلين، سيما أفضلهم وخاتمهم حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عصر خواهران و برادران بخیر. انشاءالله خدای تبارک و تعالی نماز و روزه های شما رو در کنار نماز و روزه های حجت خودش حضرت ولیعهد قبول بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
این دقایقی که تأخیر شد عذرخواهی میکنم از طرف همه، همونهای که مقصر بودن، همونهای که نبودن، بیشتر از طرف خودم. من چون پیاده نمیتونستم بیام یه قدر طول کشید، ببخشید. بحث در دعای اول صحیفه مبارکه سجادیه بود، اونجایی که امام علیه السلام خدا را حمد می فرماید به حمدهای مختلف، که هر کدوم از این حمدها یه دریا معنی داره، هیچ کدوم از این حمدها لفظ تنها نیست. وقتی خدا را به اولیت حمد می کنه یه معنا داره، به آخریت حمد می فرماید یه معنا داره. یک درس بزرگ توحیده. وقتی که خدا را حمد میکنه بر حمدی که تاریکی های برزخ با اون حمد روشن میشود یه معنا داره. وقتی خدا را حمد میفرماید به حمدی که راه بعثت هموار میشه یه معنی داره. معنی همه اینها این است که در همه عالم هیچ کس هیچ کاره نیست جز خدای تبارک و تعالی. هیچ کس بر هیچ فعلی، بر هیچ رفتار مستقلی قادر نیست جز خدای تبارک و تعالی. چنان که برگی از درختی نمی افته مگر به اراده خدای تبارک به اذن الله تبارک و تعالی. و ما تسقط من ورقتن الا یعلمها، هیچ برگی از درخت نمیفته مگه خدا میداند، نه اینکه برگ میفته بعدن خدا میداند. یعنی اینکه خدا از آغاز میداند که این برگ کی چطور رشد میکنه و کجا به مرحله بریده شدن از شاخه میرسه و بعد چه مسیری رو، مسیر مستقیم یا مورب طی میکنه، در کجا در کدوم نقطه میفته و حاصل کارش چی است. این علمی که قرآن میفرماید این علمه، نه اینکه ما خیال کنیم اتفاقات میفته بعد خدا میداند. خدا میداند قبل از اینکه اتفاقات میفته. و ما تسقط من ورقت الا یعلمها. خب معنی حمد پروردگار این است که هر جا خیری هست، هر جا ظرافتی هست، هر جا لطافتی هست، هر جا جمالی هست، مال حضرت حق. پس حمد خدا رو. به تعبیر دیگه اصلا حمد برای کسی غیر از خدا واقع نمیشه. یعنی ممکنه شما چیزی رو، کسی رو حمدش کنید، مدحش کنید، اما این در واقع حمد و مدح اون نیست. اگر کسی مستقلن کسی رو حمد کنه داره مسخرش میکنه. یعنی یک کس دیگری کار کرده، بارک الله به تو، گفت من آنم که رستم بود پهلوان، بارک الله به من که خدا این کار رو کرده. همه کار رو خدا کرده، هر کس هر کار خیلی کرده عنایت خدای تبارک و تعالی بوده. پس برای حمد اصلا برای کسی واقع نمی شود. خب حالا کار خیر که در عالم زیاد، همه عالم اصلا اصل عالم خیره، اصل وجود خیره، خیرهای دیگه هم خیرهای نسبی هم که فراوان است. پس خدای تبارک و تعالی بر همه اینها حمد، و اصلا نمی شود که حمد و ستایش خدا رو شمرد. کجاها باید خدا رو حمد کرد؟ باید گفت کجا نباید، کجا نمی شود خدا رو حمد کرد. بلکه اینکه کجا خدا رو باید حمد کرد یه نمی شود. گفتن یه دانشمندی رفته بود منزل دوست دانشمندش، یه طفل خردسالی اونجا بود، خواست با این طفل گپی بزنه یه امتحانش بکنه. گفت پسر جون بیا ببینم. گفت اگه گفتی خدا کجا هست، من برات مثلا یه جفت جوراب میخرم. بچه مرگش گفت شما اگه گفتی خدا کجا نیست، من برات یه جفت کفش میخرم. باید رفتید خدا کجا نیست که نشود حمدش کرد، نه که خدا کجا هست که بشود حمدش کرد. وقتی فضا پر از اکسیژن و هوا هست ما متوجه نیستیم، عالم پر از نعمتهای خداست متوجه نیستیم. کی متوجهیم؟ وقتی یه مشکل تنفسی پیش بیاد. وقتی یه مشکل تنفسی پیش اومد، راه تنفس بسته شد، برای چند ثانیه تازه میفهمیم هوا بوده. چنان که ماهی تا توی آب هست که نمیفهمه، وقتی انداختنش تو ساحل بیرون از آب تازه میفهمه آب یعنی چی، بالبال میزنه به آب. حضور خدای تبارک و تعالی چون همه جا هست، همه جا هم حمد خدا هست. خب منتها ما اگر اینطوری کلی بگیم خب خدا رو حمد برای این که همه جا هست و همه چیزها مال اوست تمام شد، این مساویست با همون این که ای حالا باشه بعدا خدا رو حمد میکنه. این با این مساویست، این یه جور غفلته. باید یکی یکی نعمتها رو شمرد. مثل وقتی آدم میخواد توبه کنه، چطوری توبه میکنن؟ استغفرالله ربی و اتوب الیه. این یعنی حالا یه گناه کردیم که کردیم دیگه. این استغفار یعنی حالا یه گناه کردم چی میشه حالا. اما اگر نشست شمرد، خب من اینقدر 20 سال سنم، 14-15 سالش بچگی بود، 5 ساله که من بالغ شدم، در این 5 سال این چیزها بر من واجب شده، در بین واجبات اینها رو درش مسامحه کردم، اینها رو انجام ندادم، این چیزها حرام است، در بین محرمات این چیزها رو مرتکب شدم. اگه نشست اینطوری ریز در سفر، در حضر، توی دانشگاه، توی حوزه، توی بازار، با خانواده، با غیر، این کار رو کردم، اگه اینجوری نشست حساب کرد چه کارهایی کرده بعد توبه کرد، این توبه مردانه است. توبه مردانه اینه. بله اینکه هی هر روز استغفرالله ربی و توبه، این از که مثل این ای بابا خب حالا توبه کردیم که چی. حمد خدای تبارک و تعالی همین طوره. اگر نشستیم اینطوری مثل امام سجاد لیست کردیم یکی یکی نعمتهای پروردگار رو، بعد حمد کردیم پروردگار رو، برای این میشه بعد حمد. والا این روز چند بارم که ما میگیم الحمد، جایی رو در کائنات پر نمی کن. خب در این جمله‌ای که درش هستیم امام علیه السلام می فهمد والحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق، حمد خدایی که برای ما بهترین خلقت رو اختیار کرد. خب ما یه بدن داریم، یه نفس داریم، برای که بهتر به مسئله بپردازیم ببینیم چطوری این محاسنی که خدا با ما داده کجاست. یه بدن داریم، یه نفس داریم. نفس ما بدن ما رو اداره میکنه، تدبیر بدن مال نفس. این بدن خودش هیچ کاری نیست. وقتی نفس از بدن جدا شد، این بدن میفته رو زمین، هیچ کاری نیست. باید بیان جمعش کنن، بلند بگو لا اله الا الله، هیچ تکون نمیخوره. تا وقتی که نفس از بدن مفارقت نکرده هست، نفس بدن رو تدبیر میکنه، میبینه همه کار میکنه، با سرعت رفت آمد میکنه، نفس تا جدا شد میفته زمین، پنج نفر به زور بلندش میکنن. عمده ما نفس ماست. یعنی چی؟ یعنی سوارکار نفس، مرکب بدنه. ما اینطوری هستیم، ما داریم از بدن کار میشه، اون مای حقیقی، من حقیقی، اون نفس ماست. میگه من این کارو کردم. من این کارو کردم یعنی چی؟ نه اینکه دستم این کارو کرد. شما میگی من غذا خوردم، یعنی چی؟ یعنی دستت غذا خورد، یا دهنت غذا خورد، یا دندونات غذا خورد، یا معدت غذا خورد، کدوم یکیش؟ اینا که نیست. من رفتم، من میروم، یعنی پاهات میره؟ یا یک منی هست؟ هیچ کس نمیگه من میروم یعنی پای من میروم. دست میگه کتاب من، یعنی کتاب بدنم؟ نه. پس یه منی هست. اول میخوام اینو اون نفس قبول کنیم اجمالا که هست، بعد ببینیم این محاسنش چیه. یا مثلا شما میگی دست من، پای من. دست من یعنی چی؟ دست بدنم؟ خنده‌داره. از این اومد هم میگی بدن من. بدن من یعنی چی؟ یعنی بدن بدنم. بدن من درد میکنه، بدن من قدیس، بدن من ضعیفه. یعنی بدن بدنم، عبارت خنده‌دار، هیچ کسی نمیگه. درست؟ پس یه چیزی غیر از این بدن هست به اسم من، و بهش میگن نفس. مثلا چون سریع میگیم متوجه اون نمیشیم، میگیم بدن من، متوجه اون من نمیشیم. من میروم، خیال میکنیم این پا داره میره، بدن داره میره، در حالی که اونه که میره، با این بدن رو هم میبره، راکب اونه، بدن مرکبه. پس اجمالا معلوم شد که ما یه بدنی داریم، یه نفسی داریم، یه مرکبی هست و یک راکبی. خب حالا که امام سجاد علیه السلام میفهمد بالحمد لله الذی اختار لنا محاسن الخلق، هم خدایی که بهترین خلقت ها رو برای ما برگزید، یعنی چی؟ یعنی فقط برای بدن ما؟ یعنی مثلا این پنجه بهترین شکل پنجه ایست که میشد خدا خلق کنن. اگر غیر از این بود، به هر شکل دیگری بود، از اعدادش تا شدنش نشدنش به هر شکل دیگری بود خوب نبود، بهترینش همینه که خدا خلق کرد. اما مقصود امام سجاد فقط این نیست که بهترین چیزا رو برای بدن ما، بله یه وقتی به اینم میرسیم، ببینید در بدن ما بهترین ها خلق شده. هر سر مویی رو که در بدن نگاه کنید، این بهترین شکل خلقتش هست، ولی حالا فعلا به این کار نداریم، رتبه این مقدم نیست، رتبه نفس مقدم ها، چون نفس تدبیر میکرد. خب ببینیم که این که امام سجاد می‌فرماید والحمدلله الذی اختار لنا محاسن الخلق، کدومه؟ هم بدن و هم نفسه یا یکشه؟ همشه. مثلا اول نفس انسان. همین نفسی که همه ما داریم رو بهش هیچ دقتی نمی‌کنیم. که اولا که خودش به طور کلی بهترین هست. خودش به طور کلی میگم ها، به این که چی کارا میکنه، چی چیزایی داره، به اونا فلان کارن، خودش به طور کلی بهترین چیز هست در همه عالم. من ما بهترین چیزه. چرا؟ چون این نفخه الهی است و نفخت و فیه من روحی. اونه این بدن که از اول فرمود که ما شما را از نطفه خلق کردیم، بعد علقه، بعد مزقه، بعد عظام، بعد لحم گوشتی، بدن گوشتی تا اینجا، بعد از اینجا به بعد اونی که در ما دمید تا ثم انشأناه خلقا آخر. این همون بنفخت و فیه من روحی است، روح الهی در همین آدمی است. این بهترین چیزه، این ودیعی است که پیش ما هست، هیچ چیز در عالم بهتر از این نیست. پس اولا که امام می فرماید والحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق، خود این نفس چیز کمی نیست. خودتون رو مقایسه بفرمایید با بقیه موجودات، با حیوان، با گوسفندی که شما ذبحش میکنید، میل میکنید گوشتشو، نفس شما با گوسفند خیلی متفاوته. اون چیزهایی که در نفس شما هست، قدرتی که نفس شما اصلا با گوسفند قابل مقایسه نیست. برید منال پایین‌تر، گیاهان، جمادات، در اینا این چیزها نیست. هیچ کنه فرمود من در گیاه دمیدم، در حیوان دمیدم، در انسان فرمود بنفخت و فیه من روحی، روح الله. این بالا سر این چیز هست. خب خدا همه کار عالم، همه چیز عالم، از خودشم از روحش دمیده در انسان، پس این بهترین چیز. ما که تا حالا خدا رو حمد کردیم به خاطر نفسمون، به خاطر اینکه منی داریم. اگر کسی این کار کرده بگه من قبول میکنم. اینا کار امام سجاده. خدایا حمدت میکنم که من فقط بدن نیستم، نفسی دارم که بدنمو تدبیر میکنه به بهترین شکل. وقتی افتادم 5 نفر 6 نفر نمیتونه این بدنو بلند کنه، اما این نفس دارم میگه بدنو امر میکنه بدو از اینجا تا اونجا ظرف چند ثانیه میدو و راحت میره. خدای من حمدت میکنم تو رو برای نفس، برای منی که دارم. این حمد یعنی حمد خدا برای نفس، لازمش توجه به نفسه. نفس چیه؟ از کجا اومده؟ چقدر مراقبتش میکنیم آقا؟ چقدر مراقبتش میکنیم؟ بدن رو مراقبت میکنید. الان همه الان برید تو شهر مطب به پزشکان، میبینید شلوغ قلقل است. بعض جام میخوای وقت بگیری، میگن وقت 6 ماهه میدن. اینطور نیست؟ برای چی این کار میکنید؟ برای بدن یا برای نفس؟ برای بدن. سال یه بار، 10 سال یه بار، در عمر یه بار فکر میکنیم که این نفس ما هم احتیاج به توجه داره. الان در چه حاله؟ حالش خوشه یا ناخوشه؟ الان احتیاج به طبیب داره یا نه؟ اصلا طبیب نفس پیدا میشه یا نه؟ اصلا طبیب نفس وجود نداره. این که ما خدا رو حمد کنیم بر این که نفسی به ما داده، باعث میشه توجه کنیم به نفس، نیازهای نفس رو برآورده کنیم، تکریم کنیم نفسمونو، نذاریم از مرتبه نفخه الهی بودن، از مرتبه روح اللهی بودن بیاد پایین تر. همش مواظب بدن نباشه. این اثر حمد خداست، حمد خدا نسبت به نفس. میگیم که آخه چرا ما مثل امام سجاد نیستیم؟ چرا ما مثل امام مثلا 8 امام 9، چرا مثل حضرت زهرا، چرا اونا اینطورن ما اینطور؟ بعد بعضی وقتا جواب خودمون میدیم که خب اونا خدا خواسته، خودمون راحت میکنیم. خدا خواسته این چیزا رو بهشون داده، بعد نخواسته به ما نداد. آقا این حرف درست نیست. ما قابلیت ایجاد نکردیم. اگه ما قابلیت ایجاد میکردیم خدا میداد. امام دائم مواظب نفسش، مراقب نفسش. ما در عمر یه بارم توجه نمیکنیم. امام خدا رو به خاطر این نفسش حمد میکنه، ما اصلا غافلیم که نفس هم داریم. بعد میگیم چرا ما مثل امام نیستیم؟ چراش در این آقا زحمت نمیکشیم، دقت نداریم، توجه نداریم؟ هی همش نگیم اونا معصوم هستن، یه کاری رو میخوایم بکنیم یه قدری تشبه به امام پیدا کنیم. مثلا میگیم آقا حضرت زهرا مهریش اینقدر بود، فوری جواب داریم اونی که نباید تو گوشمون بخونه میخونه، اون حضرت زهرا بود. اینجا که میشه دیگه اون حضرت زهرا بود، اما بقیه چرا ما مثل ایشون نیست؟ خب آقا حضرت زهرا این بود، مهرش این بود. من و شما که حاضر نیستیم مهر دخترمون، مهر خواهرمون، مهر بستگانمون کم بشه، خب نمیخوام تشبه پیدا کنیم. وقتی میره زن بگیره، وقتی میره زن بگیره سعی میکنه تا میشه مهر رو کم کنه، حالا برای خودش یا برای دخترش یا برای پسرش، برای هرکی میخواد زن بگیره سعی میکنه هی مهر رو بیاره پایین چون نبزن. وقتی میان خواستگاری دخترش هی مهر رو میبره بالا، هی مهر رو میبره بالا. بعد میگه چرا ما اونتون؟ بابا من و شما جز متففین هستیم، کم فروشان. ویل للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. این کم فروش، این یک مصداق کم فروشی. خب من و شما اینطوری کم فروشی میکنیم، حالا بگه این که فروش معامل است، آقا آیه قرآن بالاتر از این حرف هست. ما با خدا هم کم فروشی میکنیم، در ازدواج هم کم فروشی میکنیم، در معامله بازار هم کم فروشی میکنیم، برای نماز روزه هم کم فروشی میکنیم. ما اهل تصفیف و کم فروشی هستیم. اینجاها که میشه نه امام یه روش داره، حضرت زهرا ما که نمیتونیم حضرت زهرا باشیم، ما که نمیتونیم امیرالمومنین باشیم. خودش هم فرمود امیرالمومنین هم حواسش هست که ما نمیتونیم او باشیم، فهمت این زندگی زاهدانه من است ولی شما نمیتونید مثل من باشید. ولیکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، یکم سعی کنید، تلاش کنید، با ورع و جهاد و تلاش سعی کنید مثل ما باشید، تشبه به ما پیدا کنید. این کار نمی کنید. در حمد خدا هم همینطوره، در حمد خدا ما برای چی اینا رو میخونیم؟ آقا بنده برای چی آوردم صحیفه سجاده رو؟ صحیفه سجاده برای این میخونیم که ما تشبه پیدا کنیم به امام سجاد. این که فقط یک جمله شو بشنویم و بریم، این استفاده حد اقلی از دین هم نیست، استفاده حد اقلی از امام سجاد نیست. یک دانشمندی در غرب پیدا میشه یه چیزایی میگه، از صد تا جملهش دو تاش میگه به درد بخوره، اونقدر بزرگش میکنن، اونقدر دنبالش براش تکریم، این کار رو بکنیم که این عملیاتی بشود، استفاده حد اکثری. آقا امام معصومه، مرتبط با عالم وحیه، عالم به اختیارش میچرخه، استفاده ما از امام چقدره؟ باید بریم سراغ استفاده حد اکثری. ما خیلی وقتا در استفاده حد اقلی هم نیست. خب امام حمد میکنه خدا رو بر محاسن خلقش، ما میخوام استفاده حد اکثری کنیم از امام و فرمایشش. بگیم آقا امام سجاد مقصود شما چیه؟ داریم تجزیهش میکنیم. گویا که میفرماید انسان نفسی داره و بدنی داره، بر هر کدام از اینها، بر زیبایی ها و محاسن و ظرافت های هر کدام از اینها باید خدا را حمد کرد. اگه منو از نفس خودش در من نمیدمید، من هم مثل یه تیکه سنگ یه پاره آجر افتاده بودم اونجا، یه لگدی به هم میزدن برمیداشتن با آجرهای دیگه میزدن تو این سقف، خوب بود. همه کمالم هم همین بود که رفتن تو این سقف. یا اینکه از روح خودش در من دمید و من باید به مدارج عالی برسن، به سدرت المنتها، در اعلا علیین باید نام شما جوان ها نوشته بشه، اعمال شما در اعلا علیین باید نوشته بشه، کتاب مرقوم اونجاست در اعلا علیین. خب حالا که این کارا کرده خدا این حمد نداره؟ خدای تو خواستی که ما به این مدارج برسیم، الحمدلله. حالا که اینو خواستی یه طوری میشه خدای ما غافل نشیم از اصل نفسمون، کمکمون کن که بهش رسیدگی کنیم. خب نفس انسان مدبر بدنه. اگر نتونه بدن رو تدبیر کنه، اگر رانندگیش بد باشه، این مرکب منحرف میشه. باید بتونه خوب رانندگی، خوب رانندگی کنه یعنی چی؟ یعنی باید بتونه از این چشم خوب استفاده کنه. شما وقتی راننده هستید چراغتون رو کی روشن میکنید؟ اگه چراغتون رو به موقع روشن نکنید، چراغ ماشین رو، خب معلومه چی میشه. راکب بدن نفس، اگه این چشما رو که چراغ بدن درست به موقع روشن نکنه چی میشه؟ یه چیزهای ابزاری در بدن هست در اختیار نفس، نفس اینا رو تدبیر میکنه. باید این نفس رو در شرایطی نگه داشت که قوه تدبیرش از بین نره، نشه مثل دولت تدبیر امید که باید با شعار تدبیر و امید بیاد بعد پا بده همه چیز. حالا الحمدلله بعد از یک سال امروز مثل این که اینام اینطور که پوش میاد اونقدر امیدوار کننده نیست. اگه این فرصت رو به جوانا داده بودن مملکت حالا گلستان بود. خب نفس ولی تدبیرش تدبیر واقعی است، چون نفع الهی است، مدعی نیست. باید مواظبش باشیم. مواظب نفس باشیم یعنی چی؟ یعنی رنگ و لعابش عوض نشه. شما وقتی مواظب ماشینتون هستید تصادف نکنه، رنگش نره. اگر رنگش رفت میرید یک رنگ فابریک بزنید. رنگ نفس ما رنگ الهی است، سبقت الله و من احسن من الله سبقه. بیرنگی نسبت به رنگایی که دنیا هست، دنیا مظاهر دنیا، این رنگ ها، این الوان، اینا به رنگ ما نمیخوره. اگه صافکار نقاش وارد نگاه کنه میفهمه که این رنگا با رنگ ما سازگار نیست. خب پس هرچی به خدا نزدیکتر میشی، رنگت الهی میشه، این توجهت یعنی به نفس بیشتر شده. خب حالا این نفس چیا داره؟ چیکارش میشه کرد؟ چجور رسیدگی کرد؟ خود خدا فرمود که من نفس شما را آفریدم، بعدم بهش قسم خورد و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. مثلا این نفس شما اینطوری است، من بهش، خدای توفتا بهش فجور و تقوا رو بهش الهام کرد. خدای این چه نفسی است که در آن واحد قدرت اینو داره که هم بدی کنه هم خوبی. شما وقتی یه میوه میخورید این یا شیرین هست یا نیست، یا ترش هست یا ترش نیست، یه چیزی که خراب شده یا تلخ هست یا تلخ نیست، یک طعم بیشتر اونجا نیست. اون طعم و طعم مخالفش به اصطلاح جمع نقیضین محاله. هیچ جا در عالم جمع نقیضین نمیشه الا در نفس انسانی. جمع نقیضین یعنی چی؟ یعنی این کتاب اینجا باشد و نباشد. میشه؟ نمیشه، یا هست یا نیست. توی این ظرف یا عسل باشد یا نباشد، یا زهر مار باشد یا نباشد. هر جاش که زهر مار بود دیگه عسل نیست، هر جا عسل بود زهر مار نیست. در نفس انسانی همه اینا با هم جمع شده. فالهمها فجورها و تقواها. عجب، دنبال معجزه میریم، دنبال کرامت میری. گفت یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم، آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. دنبال کدوم معجزه هستیم؟ دنبال کدوم کرامت هستیم؟ این نفس ما این بالاترین کرامت هست، همیشه هم با ماست. در آن واحد فجور و تقوا، فجور و تقوا. وقت اونجا که فجور هست تقوا نیست، اونجا که تقوا هست فجور هست. اما اینجا همه چیز هست، نفس انسان همه چیز داره. فالهمها فجورها و تقوا. قادر این نفس در این قوه فحش دادن هم هست، قوه حرف زیبا زدن هم هست. چیز عجیبیست این، جای هم داره. محاسن که می فرماید امام سجاد ایناست. خب حالا اگر که فقط تقوا بود در نفس، اما خیلی خوشگل پسندیم دیگه، چرا فجور باشه؟ فقط تقوا باشه در نفس. یا اگر فقط فجور بود در نفس، حالا فجور در نفسی نمیپسنده، میگه خب این که یک سره میرفتیم جهنم، این به درد نمیخورد. اما اگه تقوا بود یک سره میرفتیم به بهشت. اینجوری هم نبود. اون جایی که برای من و شما در نظر گرفته شده، اون باید از همین گردنهای فجور بگذره، منتها با تقوا. یعنی اگر فجور نبود، تقوا هم نمودی نداشت، ارزشی نداشت. آقا اگه گرسنگی از سحر تا دم افطار نباشه، دم افطار غذا اینقدر مزه نمیده که. اگر تشنگی سحر تا افطار نباشه که، آب دم افطار کیمیا نیست. اینا کنار همه که ارزششون معلوم میشه. خب فالهمها فجورها و تقواها. خدایا من تو رو شکر میکنم که قدرت گناه به من دادی. عجب، این چه شکریست، این چه حمدیست. یکی میاد بگه خدایا قدرت گناه از من بگیر. نه خدایا قدرت گناه دادی، ممنونم، دست درد نکنم، ولی به من قدرتی بده که تقوام بر فجورم غلبه کنه، به من قدرتی بده که ورعم غلبه کنه، نه این که گناه نتونم بکنم. این که نتونم گناه بکنم، این که هنر نیست. گفت چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم؟ خب نداری. اگر اینطور بود چگونه شکر این نعمت گذارم که دارم زور و آزاری ندارم، این کدوم بهتره؟ این خوبه. اگر میخواست شما رو طور خلق کنه که گناه نکن، فجور رو، خب ملائک بودند، مگه کم داشت خدا؟ ملائک رو خلق کرد. تازه وقتی هم که شما رو میخواست خلق کنه، ملک گفتم خدا این چی خلق میکنه؟ این فرداد آدم کشی رو هم اینداده، عربده میکشه، قامه میکشه، انا رجلان میگه آدم کشی میکنه، این چیه؟ نحن نسبه به حمده که و نقدس لک. خب ملائک دارم در تسبیح و تقدیس خدای تبارک تعالی هستن، چه احتیاج بود شما رو بیافرینه؟ اما میخواست یکی بیافرینه که از ملائک بره بالاتر، از ملک پران شدم، چون میخواست یکی باشه که از ملک هم بالاتر باشه، شما رو آفرید و نفس شما رو فجور و تقوا درش الهام کرد. شالله ملائک که گناهی نمی کنن، نمیتونن هم بکنن. لا یعصون الله ما امرهم، به اون چه خدا امر میکنه مطیع هستن، نسیان نمی کنن. و یفعلون ما یؤمرون، هر چی بهشون گفته میشه عمل میکنن. اصلا فکر این نمی کنن که این کارو نکنیم، فکر این نمی کنه که این کار نکنه. اما اگر انسان به اینجا رسید که فکر گناه هم نکنه، این مهمه. ایمان و میرسن بعضی فکر گناه هم نمی کنن، ائمه اینطور هم، پیغمبر اینطور، فاطمه زهرا کی فکر گناه میکنه؟ حالا تا به ما میگن آقا امام معصوم فکر گناه هم نمیکنه، باز شروع میکنیم بیرادی. بابا فکر گناه که دیگه، حالا بگو گناه نمیکنم قبول، مگه میشه آدم فکر گناه نکنه؟ خب میشه یا نمیشه؟ به جای اینکه بگیم خب ما هم باید بریم به اون سمت که فکر گناه نکنیم، فوری ایراد میگیریم، اشکال میکنیم به این قضیه. ببین وقتی هم آدم شروع کرد به ایراد و اشکال، دیگه پیشرفت نمیکنه. اگه بخوام پیشرفت کنیم بریم به این سمت که فکر گناه نکنیم، باید وقتی میگن فوری اشکال نکنیم. خب وقتی آدم اینطور اشکال کرد، بعد میدونی چی جوابش میدن؟ میگن خب نمیشه آدم فکر گناه نکنه. میگن نه. میگن جنابالی هیچ وقت در عمرت فکر کردی که مدفوع خودتو بخوری؟ یه دفعه جا میخوره. مدفوع خودتو نخوردی قبل، اما فکرش کردی؟ میگن نه، همچه فکر نکردی. پس میشه بعد انسان فکر چیزی نکنه. اما در گناهان میشه بله. آیا کسی نیست که تا حالا فکر کشتن پدر مادرشون نکرده باشه؟ همه این فکر رو کردن که یه روزی پدر مادرشون بکشن؟ چی همچی فکر کرده؟ خیلی گناهان هست که شما اصلا فکرش هم نکردید، در اون گناهان اسمت دارید. مثل ائمه که در همه گناهان اسمت دارن، در غیر اینا هم اسمت دارن، ولی ما هم در خیلی از گناهان اسمت داریم. خیلی هستن که مشروب نخوردن و نمیخورند، حتی به ذهنشون هم نمیرسه که یه وقت هم چی کار بکنن. حالا کشتن پدر مادر که یه چیزی بود گفتم که بدونم تقریبا همه روی زمین اینطور هستن. حالا مگه چه خبیث نجسی پیدا بشه توی سرزمین نجس ها و خبیث ها که از این فکر را بکنه؟ ولی کی فکر میکنه که حالا من پدرم بکشم ولی بعد بگه نه حالا ولش کن نکشم؟ خب پس میشه بعد انسان به جایی برسه که فکر گناه هم نکنه. حالا امروز فکر این گناه، فردا اون، اگر تقوا بیشتر شد، فالهمها فجورها و تقواها به این سمت رفت، کارش به جایی برسه که فکر هیچ گناهی نمی کنه. همون گناهایی هم که قبلا میکرد ازش توبه میکنه و دیگه اون گناه نمی کنه و فکرش هم نمی کنه. پس این شدنی است، این شدنی است. خب اینا کارهای نفسه که در عین اینکه توانا هست بر اینکه داخل در فجور بشه همه کار بکنه، اما متصف میشه به تقوا. این از اشیای به نفس، این از اشیای به نفس. اون وقتی که تقوا هست فجور نیست، اون وقتی فجور هست تقوا نیست. خب یعنی بهمه میشه باید هم فجور باشه هم نباشه؟ نمیشه. برخلاف همه جاهای عالم نفس نیده، این نفس رو باید حمد کرد. امام سجاد این دور حمد میکنه: الحمد والحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق، منو سنگ نیافرید، منو گوسفند نیافرید که سرم بندازم پایین بدوم برم تو آغل، چاره ای نداشته باشم، باید این کار رو بکنم. علف هم که گذاشتن جلوم بتونم بخورم بتونم نخورم، بعدم تمام. منو آدمی آفرید که بتونم با اینکه گرسنه‌ام میشه اراده کنم نخورم، بعد بهم بگه بنده من روزه بگیر، بنده من روزه بگیر، در این روزه داری چیزی نخور چیزی نیاشام، و من این قدرت رو این اراده رو داشته باشم که بگم پروردگار من چشم تو میفرمایی کتب علیکم الصیام، بر شما روزه واجب شده، منو طور آفریدی که گرسنه نمیشم تشنه نمیشم شهوات برم غلبه میکنه، ولی این اراده رو به همین دادی، تقوا رو بر من الهام کردی و من متوسل به تقوا میشم. چشم پروردگارم، گوش میدم به حرف، چقدر خدا رو برای این شکر کنم. تمایز بین انسان و حیوان چیز کمی نیست که ما بهش فکر نمی کنیم. ما متمایزیم با حیوانات، با این نفسی که به ما داده. هر چقدر هم در امور این نفس فکر کنیم، دقت کنیم، حمد کنیم خدا رو، کم حمد کردیم. وقتمون تمام شد. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
پروردگارا سلام و صلوات ما رو به پیشگاه مولامون حضرت ولی عصر ابلاغ بفرما.
آمین.
وجود شریفش از جمیع بلایا حفظ بفرما.
آمین.
فرج مبارکش نزدیک بفرما.
آمین.
پروردگارا نماز روزهای ایشان رو که قبول بفرما. در کنار نماز روزهای ایشان این نماز روزهای ناقص ما رو هم قبول بفرما.
آمین.
اسلام و مسلمانان نصرت عنایت بفرما. کفار مشرکین منافقین امریکایی جنایتکار اسرائیل آدمکش گروه های تکفیری و رزگارا مغلوب و منکوب بفرما. اروپایی هایی که یکی دو ساله دارن ما رو مسئولینمون رو بازی میدن بعد از امریکا، خدایا ما که به اینا اعتمادی نداریم، خدایا اعتماد مسئولین ما رو هم از اینها سلب بفرما. خدایا به تو پناه میبریم از این که باز هم مثل این سالیان گذشته سر مسئولین ما رو کلا بذارن. خدایا تو این کلا گذاری رو مپسند. امام امت شهدا با انبیا و اولیا و اهل بیت عصمت و طهارت محشور بفرما. رهبرمون سلامتی، طول عمر، عزت، شادابی، نشاط، نفوذ کلمه روز افزون مرحمت بفرما. پدران و مادران ما رو به بخش و بیامرز. فرزندان ما رو تا قیامت شیعان اهل بیت قرار بده. گرفتارا، بیچاره ها، درمانده ها، محرومین، مستضعفین، مریض ها، مریضدارا، قرضدارا، خانواده شهدا، خانواده جانبازان، خانواده ایثارگران، خود جانبازان، ایثارگران، رزمندگان در هر جا هستند، خدا به لطف و کرمت بهترین دستگیری ها رو نسبت به اونها مقرر بفرما. توفیق انجام بندگی و طاعت در این ماه و همه ایام سال مرحمت بفرما. حسن عاقبت به هممون مرحمت بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.